وعلى آل طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارض. تشکر میکنم از انجمن کرام حوزه، دوستان حاضر در جلسه و کسانی که زحمت کشیدند برای این جلسه یا حضور داشتند. مقدمتا باید قدردانی خودم رو از عزیزان اعلام بکنم و شکر خودم رو نسبت به ذات باری تعالی اعلام بکنم. خدای تبارک و تعالی به ما نعمت‌های فراوانی داده که گاه بعد از اینکه این نعمت‌ها رو از دست میدیم قدرشون رو متوجه میشیم، یعنی تا زمانی که اون نعمت در اختیار ماست و مأنوس هستیم شاید چندان توجهی به اون نعمت‌ها نداشته باشه. مثل تنفسی که می‌کنیم تا زمانی که کرونا نگرفته باشیم احساس نمی‌کنیم که چقدر نفس کشیدن خوبه. خدا تبارک الله به من نعمت‌های خیلی زیاد داده، یعنی اینکه اصلا لا تعد ولا تحصى است. اما از میان نعمت‌ها اگه بخوایم یکی دو تا نعمت مرتبط با جلسه رو مطرح کنیم، یکی اساتید ما بودن که در دوره ما حوزه خیلی ویژه و شاخص بود و واقعا یه دوره بی نظیری بود، و یکی دوستانی که در کنار ما بودن. حالا بعضیشون هستن، آقای برنجکار، آقای راد، آقای صبحانی اینجا در خدمتشون هست، با آقای مسعودی ندیه ما اصلا قبل از اینا ربطی با این چیزا نداره. ما از سال 1355 با هم آشنا هست، یعنی مردان 60 سالمه 50 سال شو باشون دوست بودن. خیلی دوره طولانی است، ارتباطمون هم غیر ارتباط دوستانی یا علمی صرف ارتباط خانوادگی داشتیم، یعنی کاملا با هم معنوس بودیم. یکی از مزایایی که دوستی با آقای مسعودی داشتیم بود که ما با مرحوم آقای ریشتی آشنا شدیم، یعنی از سال 1771 ما با ایشان بودیم تو همون زیرزمین منزل ایشون که یاد کردند که در گاهی اوقات مثلا دو سه نفر. شیوه آموزش و پرورش مرحوم آقای ریشتی رو این آلاگه اون نمیدونم انجمنه چی تعلیم تربیت اونو گذاشت، اینو اصلا یه بار باید بحثش کنیم. من به نظرم این شیوه یکی این روش آموزش و پژوهش و پرورش و شاگرد پروری این باید یه ریب شیوه مطالعه بشه. من خودم اسمشو میدارم شیوه سنتی در مقابل شیوه سنتی. شیوه سنتی مثل کارخانه ایران خودرو مثلا 1 میلیون ماشین تولید میکنه، یا سایپا همش من عیبه مثلا در رو داره که درش باز میشه خب بازم تولید میکنه 1 سانت. شیوه سنتی مثل شیوه سفالگری قدیمه که افراد میومدن و هر دفعه بستگی به گلی که داشت، حال آقا بازنش حرفش شده بود یا نشده بود، اول وقت بود یا آخر وقت بود، هر دفعه یه گلدان خاص خودش رو تولید میکرد، یعنی آرم خاصی داشت. بس یعنی اگه گل خوب بود خوب در میومد، زحمتشو میکشید، اما یه گل خوب بود زمان خوب نبود خوب در نمیمد. یکی از کارهایی که مثلا توی دوره قدیمم بوده رابطه استاد شاگردی، یا بگیم که الان بناها میگم یعنی که یه دونه شاگرد دارن در واقع وردسته، این وردستی تو پژوهشگری خیلی اثر داره. مرحوم آقای ریشتی اون موقع عصر چهارشنبه میمدن قم تا شام جمعه قم بودن، البته جلسه با آقای مشکینی و فقه خویناشون برقرار بود، ولی بقیهش اصلا کار دو نفره بود، یعنی اگه بنده با ایشون کار میکردم یا ایشون با آقای مسعودی کار میکرد یا آقای حاج آقا محمود، آقای قندیانه که بودن، آقای برنجکار، اینا هر کدوم جدا جدا ما با هم دیگه زمان خاصی داشتیم با هم کار میکرد. این که یک نفریه مثلا طلبه ها رو مثلا موقع ما 30 سالمون نشده بود زیر بالو پر خودش بگیره و روی یک موضوع با هم کلنجار برند، این خیلی مهمه. غیر اینه که یه درس 500 نفری یا درس 100 نفری باشه که افراد بشنوند استاد چی میگه، یعنی یه چیزی بود مثل جلسه هیئت استفتا. ما حتی تا یک ماه قبل از فوت ایشون، یک ماه نیم، یعنی ما 15 بهمن که 45 روز قبل از رفت ایشون بود، ایشون بیمارستان بود، ما جلسه تفطیرمون برقرار بود، حالا مجازی بود، ما اینجا بودیم ایشون اونجا، اما توی خونه، توی حتی تا آخر ندا که میتونست بیاد خون. این که فرد با اون مربی، با فردی که به حساب متربی حالا بهش میگن، این بیاد این بیاد ارتباط این گونه رو برقرار کنه و حتی مثلا همه کارهایی که بنده نوشتم توی دارالحدیث ایشون خونده، همه کارهایی که ایشون هم نوشته من خونده، حتی مثلا من گوی خود خیلی من پوندم از مثلا مثلا نوشته بود نوشته اون کنارش آشش که مربوط نیست به بند، ایشون میگفت که حالا اینقدر نامربوط نیست مثلا، اما روند کاری ایشون این گونه بود. این رو باید قدر بدانم و خود ما اصلا 30 سال رابطه‌ای که با هم داشتیم اینجا این گونه بود. یه نکته دیگه هم که حالا این رو نمیدونم چه انجمنی باید چیز بکنه، مثلی که آقای صبحانی هم مطرح کردن، مثل روش شناسی، این رو هم به نظرم باید یه بار حالا یا انجمن حدیث بیاد این کار رو متولی بشه، و اینکه روش ایشون در اهتمام به قرآن و حدیث این چی بوده، چون سوال در میان طلبه ها هم هست از من میپرسن، مثلا خیلی از اوقات بین تفاوت روش ایشون با اخبارگری یا با اخبارگرایی یا با مکتب خراسان، یعنی که حالا مشهور شده به مکتب تفکیک، اینها روشن نیست، یعنی هر کسی بر اثر یه سویه‌ای که میشنود یکی از این گزاره‌ها رو منتقل میکنه، حالا بستگی به اون اطلاعاتش یا اون قرب و بعدش میاد یکی از این موارد رو مطرح کنه، در حالی که به نظر میرسه هم شیوه مرسوم به دارالحدیث این هست که نه کلن متمایز با اخبارگریه، که اصلا اخبارگری به اون معنی که اصلا نیست، حتی اخبارگری ملایم مثل مرحوم بهرانی و مرحوم فیض کاشانی نه کاملا متفاوت، با اخبارگرایی مثل مرحوم علامه مجلسی هم متفاوته، با این وجود اونا یه مزایای خاص خودشون رو دارن، با مکتب خراسان هم به عنوان یه مکتبی که مبانی مشخصی داره، راهکارهای مشخصی داره، با اونم متفاوته. حالا اگه ما این ستا رو بخوایم، یعنی این بحث روش شناسی، فقط این نیست که بگیم که مثلا مرحوم علامه مجلسی این گونه بود، مرحوم آمیزا مهدی اصفهانی این گونه بود، یا آقای رشدی این گونه بود، نه، روش شناسی تو تمایز بین اینها پدید میاد، یعنی بگیم که خب اینها که همه اینا رو داشتن، گرایش قرآنی حدیثی داشتن، اما این که تمایز و تفاوت از این تفاوت‌ها که روی کرده اینها، ساز و کار اینها، مبانی اصلی اینها، نتیجه گیری اونها اینجا چگونه پدید میاد، این باید مورد بحث قرار بگیره. به نظر این بحث مهمیه. خود من و آقای رشدی هم توی مثلا سالهای حدود سال 85، یعنی وقتی اومدیم این ساختمان جدید، ایشون مقید بود که این انجام بشه، چون روش هم آقای صبحانی هم اشاره کرد اینگونه نیست که فرد اول بیاد روشش رو منقح کنه بعد بیاد بگی حالا که روش منقح شد حالا شروع کن کار کنه، نه، در طی مسیر اصلا برای فرد پدید میاد و حتی فرد خودش رشد میکنه. ایشون یک کتابه، اون کتاب اون احتجاجات هست که شما میتونید باشید، این کتاب 3 تا چاپ داره، 3 تاش متفاوت. چرا؟ چون هر دوره ای که ایشون مثلا 10 سال بعد وقتی رشد کرده میبینه که نظرش عوض شد، اومد تغییر داده در حالا استنادش، در استدلالش، اینها رو اومده مطرح کرد. خب بنابراین ایشون، خود ایشون تا همون روزهای آخر در حال رشد و تکامل بود، یعنی دونه نبود که یه مبانی مشخصی باشه، حالا بگیم خیلی صفر پابند این مبانی بعدش حضور نمی کنه، نه، نحوه کار ایشون این بود که خیلی بحث میکرد توی جلسات خصوصی و این کار رو ادامه میداد. حالا یکی از مواردی که توی اونجا خودشون نشون میده همین بحث مهدویت هست که جناب آقای برنشکار اشاره کردن. من چند دقیقه راجع به این صحبت کنم، چون تفصیلش اصلا جای بحثش اینجا نیست. در دانشنامه ما مهدی علیه السلام ما یه رویکرد جامعی داشتیم، یعنی مباحث کلامی بود، تاریخ بود، سیره بود و مباحث مرتبط با کلان امامت و مهدویت خاص، همه اینها مد نظر بود. یکی از کارهایی که مرحوم آقای رشدی خیلی مقید بود برایش اینه که طراحی اصلی کار رو همیشه خودش انجام میداد. یعنی الان همه ابواب دارالحدیث، همه ابواب دانشنامه قرآن و حدیث تا حرف یا که ممکنه الان آقای مسعودی هم اومده پای کار بتونیم بهش خیلی محکم کار کنیم، 10 سال دیگه منتشر بشه، طراحی اولیه‌اش ایشون انجام داده همه کارها، یعنی تا پایان کار طراحی اولیه‌اش انجام شد. آخه طراحی کلان، ارتباط ابواب با هم دیگه، یا حتی طراحی جزئیاتش توی همین مهدویت معلومه. نکته‌ای که آقای راد فرمودن در ارتباط با اهمیت نبوت، این که واقعا روی کرده ایشون، این اهتمامش به نبوت چه بود، توی امامت هم هست. یعنی اون روی کرده بگیم حضور نبی یا حضور امام در عصر حاضر، این خیلی مشخص بود توی کارها. الان هم در نبوت عامه و هم در نبوت خاصه و حتی هم در همون مباحثی که آقای راد می نوشتن کمک می کردن اینو، بعدا توی جلسه با آقای مسعودی و آقای رشدی همه اینو تک تک خونده می شد، بحث می شد در موردش. اینها می بینیم که این که حضور امام در جامعه چگونه می تونه باشه. اتفاقا روی کردی که شما از مقامات رهبری هم نقل کردید برمیگرده به این، یعنی اون چیزی که ایشون نقص میبینه قبل از انقلاب میبینه که خب ما حالا همه مباحث کلامی ضرورت نبوت هم فهمیدیم، بلش چی تو زندگی امروزی ما چه اثری داره. بنابراین از آغاز کار مثلا به نظرم از سال 1371 ایشون گفتن که ما باید اهتمامم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام باشه. الان توی زندگی امیرالمومنین علیه السلام ما یک جلد خاص داریم به عنوان سیره سیاسی حضرت، یعنی اصلا اهتمام به سیره سیاسی به عنوان این که اگر امیرالمومنین علیه السلام الان بود این گونه عمل میکرد، میشه این مبانی رو در آورد، میشه اصول و راهکارها رو تراورد و اون رو امروزی کرد. یعنی اگه ملاک‌ها و معیارها به دست بیاد این توی زندگی امروزین ما هم اثر داره. حتی در دانشنامه امام حسین علیه السلام، دانشنامه امام حسین خب طبیعتاً وقتی که تلقی اولیه این است که یه مقتلی یه چیز خیلی شاخصی باید داشته باشه، ایشون همونجا هم این که امام حسینی که تصویر میخوایم بکنیم حتی شهادت نامش رو امام حسین امروزین بود، امام حسین بود که الان تو جامعه حضور داره. بنابراین شما مثلاً سخنان حماسی حضرت یا تحلیل هایی که زید اونها آمده یا تحلیل ظلم ستیزی در زندگی سید روشان رسان یا عدالت محوری و حق مداری در سیره امیرالمومنین علیه السلام رو می‌بینیم خیلی پررنگی، خیلی شاخص. اینها ادامه پیدا میکنه مثلا توی حکمتنامه ها دوباره این شایع و جاری. مثلا ما در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها زندگی تاریخی ایشون خب گزارای تاریخ اومده، ولی الان توی مجموعه‌ای که منتشر شده حکمت نامه فاطمی نام گرفته، نه زیست نامه فاطمی. زیست نامه اومده ذیل حکمت نامه قرار گرفته. اون وقت شما اونجا نگاه کنید حتی حکمت‌های سیاسی خودش شایگاه داره در سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها. طبیعتا در دانشنامه امام مهدی علیه السلام این خیلی پررنگتر و شاخصتر شد، یعنی اینکه ما امام مهدی علیه السلام دیگه امیرالمومنین نیست که بگیم مثلا برای دوره اولیه بعد از رحلت پیامبر اکرم چه حوادثی برش گذشت، امام حاضر ماست و امامی است که منجیگرایی موجودگرایی امام مهدی شخصی که ما برش احتمام داریم این که یملع الارض استن و عدلا بعد ما مول عدل من و جورا، این داره یه آینده نوید بخشی رو به ما گوشزد میکنه. البته جهان مملو و از عدل و داد این اختصاص امام مهدی علیه السلامه، ولی رفتن در این مسیر این نیازمند کاریه که ما باید انجام بدیم. جالبه اونجا خب توی دانشگاه امام مهدی علیه السلام چون طراحی اولیه‌اش اصلا قبل از اینکه چیز بشه طراحی میشد، بعد حالا قسمت‌های متفاوت رو روایت رو جمع می‌کردن، بیان‌ها رو می‌نوشتن. توی بیان نویسی معمولاً خود ایشون بود، من بودم و آقای مسعودی، این مثلا توی بیان نویسی. توی امام مهدی علیه السلام خیلی گسترده شد، یعنی بیان اگه افراد بیان نویس یا در دانشگاه امام مهدی علیه السلام رو کامپیوت بکنیم شاید نزدیک به 20 نفر باشن. حتی اگه میشه شنیده بودیم مثلا یه نفر تو ایران راجع به یه موضوع خاص کار کرده، اون رفتیم نامه نوشیم آوردیم باش صحبت کردیم گفتیم این بیان خاص ما رو شما بنویس، یعنی آدم‌های متفاوت با رویکردهای متفاوت. اما همه اینا جمع میشد در جای خودش، چیزی که ایشون اول خودش گفت و خودم متولی اصلی بود، چون همه بیان ها وقتی نوشته میشد میامد توی همون جلسه 3-4 نفره بررسی میشد، گاهی اوقات حک و اصلاح میشد، کاهش پیدا میکرد، گاهی اوقات نواقصش گوشتد میشد، به اون طرف ارائه میشد، گاهی اوقات هم میدیدیم که نه اصلا نمیتونه مطابقه با قاعده ما برسه، کلا حذف میشد، خودمون مینوشتیم، یعنی دوباره از اول شروع میکردیم. ایشون گفتن که سیره امام مهدی علیه السلام من خودم می‌نویسم، از اول این رو به عهده گرفت، شاید از آغاز حالا یاد داشته، چون ایشون خیلی وقتی می‌نویش تاریخ هم داشت، همه تاریخ هاشن، شاید آغاز اون که سیره سیاسی فرهنگی اجتماعی امام مهدی علیه السلام رو ایشون نوشته تا پایانش مثلا بیش از 4-5 سال طول کشیده باشه، یعنی به مرور هی مینوشت، اینا بحث میشد، بعد دوباره حق و اصلاح میشد، دوباره تکمیل میشد، یا حتی دنبال این که مستندات اینجا ما الان مستنداتمون کامل نیست یا مستنداتمون اعتبار لازم رو نداره، یعنی یه بار ما مستندات توی اینجا مثلا یه بحث تاریخی بود، اما اینجا یه بحث محوری، تو بحث محوری نمیشه با یه گزارش تاریخی کار رو سامان داد، بنابراین بگردیم اگه مستند معتبر و شاخص پیدا کردیم بیاریم در اینجا و الا اصلا عنوان رو حذف کنیم. تو بقیه موارد هم اینها بود، مثلا یکی از مواردی که خیلی بحث شد به نظرم شاید چند جلسه این بود که خب ما بین گزاره‌های اعتقادی و گزاره‌های تاریخی فرق می‌ذاریم، هم در استناد و اعتبار سنجی منابع گزاره‌های اعتقادی نیازمند اعتبار شاخص هستن چون محوریت دارن، اما گزاره‌های برخی از گزاره‌های تاریخی شاید از اون احتمال برخوردار نباشه. الان شما یه متنی هم خودم نوشتم بعد از اون جلسات توی دانشگاه امام مهدی علیه السلام هست راجع به اینکه مثلا مادر امام زمان علیه السلام کی بود. خب همه شخصیت مادر امام زمان اینه که مادر امام زمانه، یعنی چه کنیز رومی باشه، چه بزرگزاده رومی باشه، چه آدمی باشه که دست پرورده جناب حکیمه باشه، همه عظمتش از اینجا معلوم میشه که این مادر حضرت امام مهدی علیه السلام، همون چیزی که میگن گسوه در مورد حضرت مریم گفته که همه عظمت حضرت مریم داره اینه که مادر حضرت عیسی است. خب حالا چه خصوصیاتی داشته عظمت بزرگ باشه نمیشه انکار کرد، ولی اینکه مثلا ما بیایم منطب خشخاش بداریم که آیا این رومی بودن جنگی در اون دوره صورت گرفته یا نگرفته، اینها ممکن از منظر تاریخی برخی اهمیت داشته باشه، در منظر ما نه، همه ویژگی حضرت نرگس خاتون بر این است که این عظمت و بزرگواری رو یافته که مادر امام زمان علیه السلام باشه. خب حالا تو اینجا مثلا ما رسیدیم به ادله امامت، ادله عام امامت اونجا آمده، ما با وجودی که این در جاهای دیگه این بحث مطرح شده بود ولی خلاصش آنجا آمد، مهدویت در قرآن، آیاتی که تحویل یا تطبیق بر مهدویت شده، یعنی پس بنابراین ادله مهدویت در قرآن که مثلا اونجا برخی از گزاره‌ها تا 300 تا آیه مهدوی آوردن، ما اونجا 7 تا بیشتر نیاوردیم، یعنی 7 تا که دلالتش شاخص باشه بشه برش اتکا کرد. و همچنین مباحث نقلی مهدویت راجع به استمرار حجت، وجود حجت در جامعه، خب این یه مباحثیه که توی مباحث مهدویت حضور امام زنده در عصر ما رو باید اثبات بکنه. در اینجا یه بحثی شد که حالا تو اون جلسات جناب آقای برنجکار هم بودم، آخر بیان رو هم به نظر آقای برنجکار نوشتند، ما قبل از اینکه آقای برنجکار بیان رو بنویسن چند جلسه بحث کردیم تو اینجا ادله عقلی بر وجود امام مهدی علیه السلام. حالا من بعد از اون که دانشنامه امام مهدی نوشته شد اومدم دوباره بازم کار کردم روی این موضوع، حدودا متکلمین ما 53 دلیل، یعنی به حال خودشون میگن دلیل عقلی، دلیل عقلی بر وجود امام زمان علیه السلام اومدن مطرح کردن. ولی به نظرم این ادله عقلی اگر واقعا به اوغلا عرضه بشه، این یه مقداری کار رو خرابتر میکنه تا درستر. حتی قاعده لوت، قاعده نظام احسن، قاعده فرد اکمل، همه اینا که مطرح شده توی اونجا جلسات متفاوتی بحث شد، ما گفتیم نه، این ادله عقلی و اصل وجود حجت میتونه تطبیق بشه، ولی بر وجود امام مهدی علیه السلام ما، یعنی امام مهدی خاص، نمیتواند تطبیق بشه. تو اونجا رسما گفتیم برخلاف نظر کل حتی متکلمان اون که اومدن ادله عقلی رو یا مطرح کردن یا حتی اگه اعتمادم نداشتن خیلی کریمانه از کنارش گذاشتن، نه، اون رو تصریح کردیم که این ادله عقلی دلالت بر امام مهدی ما ندارد. بنابراین این روند آقا به یازرن شد ولی
مقام مرزم رحمانی هم تایید کرد رونمایی
بله آره
ادله تاریخی بود.
به هر حال بالملازم اما داره مجموعه عدل
نداره بعد مقام مذهب نفره ما رو تعیین
نه اتفاقا این مباحث به نظرم به نظر نشان را انجام مهدویت هم اگه بخواد داشته بگیره بیا مثلا اینا رو بحث کنیم، اینا بحث های خوبیه، یعنی اصلا انجامن ها باید متوجه این مباحث باشن که واقعا چه دلالتی میتونه داشته باشه. این که قرینه بودن غیر دلیل بودن ها، این که آره این